کاری که شما سلام میکنم دوستان خوب. اگر در جریان برنامه سمت خدا و روز چهارشنبه ها قرار گرفتید میدونید که ما هفته گذشته آخرین صحبتمون در مورد سوالی از یکی از دوستانم بود که پرسیده بودن من چگونه با حفظ حیا و متانت میتونم در مورد نظرم نسبت به خواستگارهای مختلف با خانوادم صحبت کنم. همین سوال شد برای ما منشأی که امروز و در این برنامه از کارشناس محترممون بخوایم که در مورد موارد حیا و عفت برای ما توضیح کامل و مبسوطی رو انشاءالله بدن. اجازه میخوام که از طرف شما و از طرف خودم خدمت کارشناس محترم برنامه عرض ادب کنم. سلام خانم نیلشیزاده، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
ممنون. سلام به شما و به همه نگاه های زیبایی که به سمت خدا جلب شده.
خانم نیلشیزاده، گفتگو رو شروع کنین یا اینکه سوال بپرسم؟
هرجور راحت ترید.
اگر مصلحت میدونید یک مقدمه در مورد اینکه اصلا حیا چی هست، در چه مواردی خوبه، آیا اصلا حیای بد و منفی هم وجود داره یا خیر، یک مقدمه ای رو بفرمایید بعد سوال انشالله.
خیلی ممنون. خب با نام و یاد خداوند مهربان، خدایی که در این نزدیکی است، ما برای حیا کردن در حقیقت نیاز به این داریم که کمی خودمون رو بیشتر بشناسیم و اون قصه اول خلقت رو یه بار دیگه نگاه کنیم. خدا وقتی که حضرت آدم رو آفرید، بعضی از ملائک انگار فکر کردن که قصه خلقت تمام شده، نقطه سر خط. اما خدا برای اینکه آدم رو آدم بکنه باید زن رو می آفرید و حوا رو آفرید. قصه آفرینش ادامه پیدا کرد تا اون فریبکاری شیطان که موجب شد آدم و حوا هر دوتاشون تو این تله بیفتن، چیزی که به اشتباه در کتابهای آسمانی گذشته انبیا که امروز متاسفانه نسخه اصلی اونها تو دسته متدینینشون نیست، در کتاب مقدس تورات و انجیل به اشتباه نوشتند شیطان حوا رو فریب داد و حوا آدم رو. این دروغ بزرگی در حق اولین زنی که خداوند به او افتخار این رو داد که مکمل وجودی انسانیت انسان بشه و برای انسان بودن خودش راه رو به سمت ملکوت باز کنه. قرآن این اشتباه بزرگ رو اصلاح کرد، اعلام کرد که در حقیقت فوسوس لهما الشیطان، با اعجاز لفظی خودش نشون داد که آدم و حوا هر دوتاشون در معرض این وسوسه قرار گرفتن و این غلطیکتر رو نوشتن. وقتی که از شجره ممنوعه چشیدن، نه اینکه خورده باشن، فقط چشیدن، اولین برگ جریمه خدا صادر شد و هر دو خودشون رو برهنه دیدن و اونجا زمینه شد برای اینکه حیا کنن از خدا و از خودشون و از همدیگه و خودشون رو با برگ‌های درخت پوشوندن. در حقیقت اون احساس و میل طبیعی که خداوند با انسانیت انسان خمیر کرده بود، حیای پسندیده و زیبا، حیا کردن از زشتی، از آشکار شدن چیزی که نباید آشکار باشه، راهی برای اینکه ما بتونیم به سمت خودمون و خدا حرکت کنیم. در حقیقت خداوند حیا رو از جنس نور آفرید. خداوند نور حقیقی عالم هستیه و حیا رو از ملکوت خودش برای انسان قرار داد. این حیا زمینه‌ایه برای اینکه انسان‌ها از زشتی‌ها فاصله بگیرن، به بدی‌ها دچار نشن و راهشون رو توی این زمین خاکی گم نکنن. در مورد حیا گفتیم که کلمات بسیار زیبا و اندیشه های بلند اهل بیت علیهم السلام راه نورانی رو به ما نشون میده. اون راه نورانی این هستش که حیا با عقل و ایمان ارتباط تنگاتنگی داره. در حقیقت اولین مرحله عقل حیاست و آخرین مرحلهش ایمان. پس کسی که حیا نداشته باشه نه عقل داره و نه ایمان، نه عقل داره نه دیانت. و کسی که میخواد آدم عاقلی باشه باید لباسی بپوشه از حیا بر خودش. این روشی که اهل بیت به ما یاد میدن که زینت انسان عاقل حیا او هست. در روایتی داریم که خداوند به حضرت داوود علیه السلام میفرماید که بدترین چیزی رو که دچار میکنم، عالمی رو که به علمش عمل نمیکنه، اینه که حیا رو از اون میگیرم. عالمی که بیشرمی میکنه در اموری که خداوند نمیپسنده، نشانه این هست که او به مقتضای داناییش عمل نکرده. سوالی که پیش میاد اینه که ما چرا باید حیا کنیم؟ برای اینکه حیا بکنیم دلیل جدی رو نیاز داریم. روانشناس ها، جامعه شناس ها و مورخین در شرق و غرب عالم همه موضوع حیا رو به عنوان یک حقیقت ویژه دیدن و در حقیقت اون رو ستایش کردن. حیای زیبا و پسندیده اون حیایی هستش که گفتیم در حقیقت راهی به سمت نورانیت و کمال و ویژگی های مثبت باشه. در حقیقت حیا ما رو از بدی ها حفظ میکنه. علت اصلی این که حیا در درون انسان دلخواه و دلپسند هست و این نجابت در نگاه و رفتار و گفتار، در پوشش، در تمام عرصه های زندگی به تلعلو در میاره، به خاطر همین ویژگیه که اصیل با عمق جان انسان ها آمیخته است و تو مراحل مختلف حتی گاهی اوقات که بعضی ها فکر میکنن بی حیایی زیباست، خیلی از اندیشمندان می ایستن و میگن که اشتباهه، راه و عوضی نرید. ببینید کسی مثل ویلیام جیمز به عنوان یک روانشناس غربی به خانوما یه گوشزد جدی میکنه، میگه حواستون باشه، یک مرد در چشمهای یک زن به دنبال حیا میگرده و اون چیزی که دنیای امروز فکر میکنه که با عرصه برهنگی، با عرصه جلوگری هایی از جسمانیت و جرمانیت که به زنهای دروغ بزرگ خورونده که من یعنی تن و به انسان این دروغ بزرگ خورونده، جلوی این اندیشه میستن و میگن که نه، اون چیزی که حقیقت داره و انسان به دنبالش میگرده یه حیای حقیقی و صمیمانه است، یک نجابت درونی. و سایر اندیشمندان هم، مثلا فردی مثل ویلدورانت که تاریخ تمدن رو مینویسه، او میگه که حیایی که زنها در ارتباط با نامحرم دارن و با مردها دارن، حالا اون اصطلاح کلیدواژه نامحرم در فرهنگ توحیدی ما به طور ویژه معنا میشه، یه در ارتباط با مردها دارن، این در حقیقت اون زیرکی زنها هست. ما میگیم این ویژگیه که خداوند در درون زن قرار میده بیش از مردها، گرچه حیا ویژگی انسانی همه انسان هاست. در حقیقت ما با حیای پسندیده راهمون به خوبی ها باز شد، اما اون کمرویی راه ما رو به سمت بدی ها باز میکنه. آدمی که خجالت بکشه وقتی که نیاز داره حقیقتی رو بدونه، حکم شرعی رو بدونه، راهی رو بدونه که درست داره میره یا غلط، میگه خجالت کشیدم، نپرسیدم، رفتم، بعد دیدم که کلی از وقتم حروم شد، اشتباه کردم، یا خدای نکرده توی چاله و چاه افتادم، آخه خجالت کشیدم، حیا کردم. این حیا حیای پسندیده ای نیست، نه او رو به خوبی رسون، نه به تدبیر و عقل و درایت. در حقیقت حیایی که مانع از به دست آوردن حقیقت بشه، به دست آوردن علم و دانایی بشه و ایمان بشه، این حیاییه که اهل بیت به ما گفتن حواستون باشه، همون کالا تقلبی است، نرید بی خودی تو صف این نوع حیا وایسید. اگر کسی دچار این هستش که یه روحیه کنارگیری و گوشه‌گیری داره، بعد فکر میکنه به خاطر این روحیه کنارگیری و گوشه‌گیری شده من خیلی با حیاییه، اشتباه کرده. آدمی توانمنده که بتونه کلام حق رو بیان بکنه، به موقع سوال بکنه، به موقع پاسخ بده و در حقیقت در عرصه دینداریش یادش باشه که برای دینداری کردن لازم نیستش که خجالت بکشه، که بعضی ها اسم حیا کردن رو میگذارن. مثلا اینکه کسی امکان داره مجال این رو پیدا نکرده باشه، برنامه ریزی دقیقی نداشته باشه، نماز اول وقتش رو نتونه بخونه، یهو خدای نکرده میرسه به حاشیه تلاش، یعنی وقتی که داره خورشید خداحافظی میکنه این تازه یادش میفته که هنوز به خدا سلامی نکرده، بعد نگاه میکنه ببینه مثلا خب الان که تو خیابونه یا الان تو مهمونی اگه وایسه به نماز دیگران چه قضاوتی در موردش میکنن، حالا که خیلی بده در مسجدام که بسته است چیکار کنه، روش نمیشه، میگه خب میرم خونه قضاشو میخونم. این حیا نیست، این در حقیقت اون خجالتی بودنه، کمرویه، این حیای دلپسندی نیست، حیای نادانیه. کسی که در عمل کردن به دینش دچار حیای بی خودی نشه، این آدم فوق‌العاده داناست و فوق‌العاده با حیاست. یعنی اگر لازم باشه من باید کنار اتوبان، کنار بزرگراه، توی جاده، توی مهمونی، کنار خیابون اگه در مسجدی بسته است، یه دیگه روزنامه پیدا کنم، یه دیگه کاغذ، وایسم نمازمو بخونم یه گوشه. داریم توی فرهنگ غربی فردی نقل میکنه مسلمان شدنش رو، میگه به این دلیل بود که من یه روزی داشتم از یه بزرگراهی رد میشدم، دیدم کسی کنار بزرگراه ماشینش رو نگه داشته و داره حرکات ورزشی خاصی انجام میده، دلا میشه، راست میشه، دستش رو بالا میگیره، ولی با ورزش فرق میکنه چون طولانیه، حرکات های خاصیه. تعجبم برانگیخته شد، ماشینم رو نگه داشتم، رفتم جلو، صبر کردم، باهاش صحبت کردم، جواب نمیده، صبر کردم، کاراش که تموم شد سوال کردم، گفتم این چه ورزشی که شما انجام میده، چرا کنار اتوبان انجام میده، خب یه جای دیگه انجام بده. او به من توضیح داد که دل به خدای یگانه سپرده و خدا از او نماز رو میخواد و نماز یعنی راز و نیاز عاشقانه با خدا. مجال و امکانی نبوده، هیچ جای مناسبی هم نبوده برای نماز خوندنش و او زمان رو از دست میداده برای اینکه دل به خدا بسپره و امر خدا رو اجرا کنه. برای همین گوشه اتوبان وایساده و داره با خدای خودش نجوا میکنه. میگه از همونجا جرقه شد برای اینکه برم ببینم این خدایی که آیین توحیدی اسلام، اسلام ناب مکتب اهل بیت علیهم السلام میگه چی هست، و همونجا زمینه شد برای اینکه من حقیقت رو پیدا کنم. اگر ما از عمل کردن به دینمون حیا نکنیم، بهترین مبلغ و رساترین مبلغ دینمون هستیم، بهترین رسانه ایم برای اینکه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله رو به همه آدم ها تو همه این کره خاکی برسونیم. همون چیزی که امام سجاد علیه السلام میفرمند، کونو دعات الناس به غیر السنتکم. از عمل کردن به دینتون حیا نکنید، همه رو دعوت کنید به خوبی با حیا نکردن بیجا.
قرار بود که بحث حیا رو از اینجا شروع کنیم، تعریف حیا چیه، مقدماتش رو بگین، ولی من رو رسوندیم به این سوال، این جمله که میگه لا حیا اف الدین، ضرورت حیا رو گفتید، پس این جمله معنیش چیه؟ حیایی که در دین وجود نداره کدام حیاست؟
در حقیقت ببینید، بعضی ها فکر میکنن که حیایی که در دین نیستش معنیش اینه که ما هر حرفی رو اگر مربوط به دین داریمون هست هر جایی باید بگیم و بشنویم. این غلطه. گاهی اوقات من این رو خدمت بعضی از دوستان هم عرض میکردم، امکان داره مثلا در یک محفلی که افراد با سنین کم یا سنین بالا نشستن، ما داریم احکام خصوصی ارتباطات رو مطرح میکنیم که نیاز به مخاطب خاص داره. توی مسجد، توی حسینیه، خب قطعا من باید مخاطبهای خودم رو در نظر بگیرم. بعد وقتی که احیانا اعتراض میکنید میگن لا حیا فی الدین، حدیث رو اشتباه فهمیدین. حیا نداشتن در دین یعنی هر جا که دین از تو کاری رو خواسته، عملی رو خواسته، اگر قرار اون کار رو انجام بدی و الان بهترین زمان و مکان او هست، شک نکن، تردید نکن، باور داشته باش که این بهترین کاره. از هیچ کسی جز خدا خجالت نکش. در عمل کردن به دین ما موظفیم که حیا نداشته باشیم، اما در دانستن دین قطعا باید شرایط زمان، مکان و مقتضیات رو رعایت بکنیم. اگر این مقتضیات رو رعایت نکنیم گاهی آسیب رسان هم هست.
من یکم جزئی تر از شما سوال بکنم. دلم خواهد که تو سوالی که میکنم هم این مسئله حیا و نجابت رعایت بکنم، هم سوالم صریح و واضح باشه که پاسخ واضحی از شما بگیرم. اطلاعات ضروری و دانشی که یک دختر یا پسر نوجوان و تازه بالغ احتیاج داره که بدونه، رابطش با پدر و مادر چگونه باشه و پدر و مادر چگونه این اطلاعات رو ضمن اینکه مسئله حیا و عفت رو تقویت میکنند به او برسونن؟
سپاسگزارم. سوال شما سوال بسیار خوبی بود، یعنی اون چیزی که الان در حقیقت خانواده های خوب ما گاهی اوقات باهاش چالش های ویژه‌ای دارن. من همیشه در مورد بحث مهارت‌های دوران بلوغ به والدین صحبت‌هایی رو می‌کنم و با بچه‌ها هم صحبت‌های خاصی رو دارم در بعضی از کارگاه‌هایی که با بچه‌ها داریم. به پدر و مادرها توصیه‌ام این هستش که مراقبت کنید که رابطه حیای بچه‌ها در حرف زدن و گفتارشون و در نگاه و رفتارشون نشکنه. اگر چیزی هستش که باید او بدونه که قطعاً بسیاری از امور هست، چون وارد عرصه حیات غریزه جنسی خودش داره میشه، هم مسائل بهداشتی رو باید یاد بگیره، هم مسائل بهداشت جسمی، هم بهداشت روانی و هم بهداشت معنوی و روحیش، و کسی امینتر، مهربانتر و دلسوزتر از شما نداره. اگر که شما در حقیقت راهی رو فراهم بکنید، معلم خوب و مربی خوبی باشه که بتونه در حقیقت این اطلاعات رو در اختیارش بگذاره و شما فرزندتون رو به سمت اون معلم راهنمایی بکنید و از اون معلم بخواید که این اطلاعات رو به شیوه صحیح در اختیار او بگذاره، این جزو بهترین روش هاست. دومین روشی که میتونه کمک بکنه به والدین تو این زمینه، در اختیار گذاشتن کتاب‌ها و مطالب خوبی هستش که به اندازه فهم بچه‌ها و به اندازه نیاز اونها بهشون اطلاعات رو منتقل میکنه. تهیه کردن اینها، حتی من گاهی اوقات به مادرها و پدرها توصیه میکنم این نوع کتاب هایی که هستش اونها رو تهیه بکنید، روی اوپن آشپزخونه بگذارید، روی میز بگذارید. طبیعتا جلب توجه بچه شما رو میکنه، میپرسه میگه مامان این کتاب چیه، یه داشتم کتابو میخوندم، اگه دوست داری تو هم یه نگاهی بکن. گاهی اوقات حتی باید به صورت غیر مستقیم در حقیقت فرزند رو به این سمت هدایت کنم. بستگی به نوع رابطه داره. گاهی امکان داره نه، بچه اومده سوال کرده، میپرسه. گاهی امکان داره که حتی در معرض بعضی آسیب‌ها و تهدیدها قرار گرفته باشه. دوستانش احیانا خدایی نکرده یا بعضی از افراد توی بین اقوام او رو در معرض اطلاعات غلط و محرک قرار بدن، حالا یا اطلاعات تصویری یا اطلاعات صوتی یا گفتگوها. در این مرحله وظیفه ما این هستش که کمک بکنیم بچه حیاش حفظ بشه. خیلی معصوم زاده، من به یاد دارم یکی از مادرهای خوب چند وقت پیش به من میگفت در مورد یه دختر تازه بالغشون، میگفتش که یه روز اومد خیلی ناراحت بود، گفت مامان میخوام یه چیزی رو که دیدم برای شما تعریف کنم، اما اگه میشه شما منو نگاه نکن، منم یه طرف دیگر رو نگاه میکنم، بذار من برای حرفمو بزنم. این رابطه مادر و دختر فوق‌العاده صمیمی و دوستانه بود و این چیزیه که ما احتیاج داریم. انشاءالله بعدن اگر توفیقی بود رو بحث مهارت‌های جوان باوری و فرزند پروری عرض خواهیم کرد کامل‌ترش رو،
انشاءالله.
که قاعده رفاقت مهمترین قاعده زندگی ما هست، اما قرار نیست این رفاقت همه چی از بین بره.
خب این شیوه صحبت کردن رو میخواید به عنوان یک بچه مثبت ببینید؟
نه، من میخوام میگم که در حقیقت ببینید این بچه تو این خانواده یاد گرفته حریم حیا رو، اما حیای پسندیده، نه حیای احمقانه و نادانی. یعنی یاد گرفته که الان که در معرض اطلاعات آسیب رسانی به خودش قرار گرفته، این رو با مادرش باید مطرح کنه، اما قرار نیست چشم به چشم بدوزه، چون داریم حیا در نگاه بیشترین انعکاس رو داره، چون چشم دروازه قلب ماست، همون جور که قلم لیزری قلبمون هم هست به قول امیرالمومنین علیه السلام. یعنی یه مرحله داد و ستد عمیق عرصه احساسات و درون ماست. حتی یادمون باشه که در طب حکیمانه سنتی ما بسیاری از بیماری ها رو از چشم میشناختن، همینجور که امروز سعی میکنن احیانا از طریق مثلا MRI و چیزای دیگه بشناسن. خب میخوام این رو عرض بکنم، مادر و پدر وظیفه‌شون اینه که تو رفاقت به بچه یاد بدن که اگر در معرض مسئله قرار گرفت، سوال جدی براش مطرح شد، دغدغه یا آسیبی، این رو بتونه در اولین فرصت، چون گاهی مسائل خیلی اورژانسیه، میتونه به حیات معنوی بچه ما یا حیات جسمیش آسیبی جدی بزنه، خدای نکرده. و متاسفانه توی جامعه امروز این مسائل زیاده. باید این بچه اینقدر احساس امنیت بکنه، خودشو در معرض سرزنش نبینه یا متهم به بی‌حیایی نشه از طریق پدر و مادر، بتونه اونو مطرح کنه. اما این زمینه ای نشه برای اینکه ما دیگه اون وقت همه در حقیقت سیر تا پیاز همه مسائلی که مرتبط با سن او هم نیست بهش بگیم خواستیم اون رو راحتش کنیم، یا بگیم نه اینا همه دروغه. روش‌های افراط و تفریط قطعاً بچه ما رو دچار آسیب می‌کنه. مربی خوب، کتاب خوب مؤثر و یه ارتباط عاطفی خوب که بعضی چیزها رو بچه ما در حقیقت بتونه با اشاره بگیره. ما انقدر بچه هامون رو عاقل بار بیاریم که گاهی اوقات با اشارهی بتونه بعضی از حقایق رو بفهمه و اگر اطلاعات بیشتری رو احتیاج داشت راههایی رو باز کنیم برای دادن این اطلاعات به اون.
ولی من تصور میکنم هنوز هم برای یک نوجوان مشکله که کلمات و عبارات مناسبی رو برای بیان کردن سوال خودش انتخاب کنه. در بحث زبانشناسی مسئله هست که مثلا میگن بعضی کلمات تابوان، یعنی ممنوعیت استعمال دارن، به کار بردن اون کلمات در جامعه زشتی و قبح داره
و این حیای در گفتار
جامعه است.
نه، حیای واقعیه. ببینید قرآن حتی کاملا حیا میکنه از به کار بردن بسیاری از کلمات، در اینی که خداوند در مورد پیامبر میگه که پیامبر وقتی که شما میرید خونه پیامبر مهمونی غذا میخورید، بعد میشینید به گپ زدن، بلند شید بذارید خانواده استراحت کنن، پیامبر استراحتی کنه. پیامبر حیا میکنه از اینکه به شماها بگه پاشید برید، چون مهمانید و مهمان حبیب خداست. اما خدا حیا نمیکنه، کلمه حق رو میگه، چون خدا هافبک پیامبر میشه، پیامبر از حق خودش اینجا دفاع نمیکنه، میگذره. ولی خدا میگه ان الله لا یستحیی، خداوند خیلی قشنگ تو قرآن میگه من حیا نمیکنم، بهتون میگم، یعنی حیایی که شماها اسمشو میذارید حیا، حیای حقیقی نیست. خب اون چیزی که شما میفرمایید در حقیقت ما توی اون نوع نگاه باید بین این دو تا حیا تفاوت قائل شیم. حیای در گفتار ضرورت زندگی ماست. کسی که حیای در گفتار داشته باشه به بسیاری از خیرها میرسه، چون حیا منشأ خیره. من باید به بچه نوجوانم طوری بار بیارم که یاد بگیره به صورت زیبا با ادب و با حیا کلمات مناسبی رو به کار ببره که هم دلالت تامی بکنه به موضوع، هم کلمه اوریان و زشتی نباشه که ایجاد قبح بکنه. این در حقیقت روش من مادر، من پدر و من مربیه. حق میدم به شما که رشته تخصصی زبانشناسی رو کار میکنید این دغدغه رو داشته باشید و کاملا هم به جا و درسته، چون قرآن هم به ما یاد میده که قول حسن داشته باشیم، زیبا سخن بگیم. حق نداریم کلمات زشت یا لحن زشت یا روش زشتی رو در گفتارمون داشته باشیم، زشتی میزاید. به بچه‌مون باید یاد بدیم، یعنی اگر که الان مثلا بچه من اومده کلام زشتی رو شنیده یا چیز رو با کلمات زشت رو گفتن، دقیقاً میاد میگه مامان این یعنی چی، اونجا باید بهش من یاد بدم، میگم این کلمه زشتیه، معانی بدی هم داره، مراقبت کن که تو به کار نبری. اونهایی که گفتن یا نمیدونستن بهشون بگو که پرهیز کنن، یا میدونستن بهشون بفهمون که این کار ارزش اونها رو پایین میاره. برای که بتونم معنیشو بگم بهترین راه حل اینه حتما تو خونمون یه فرهنگ لغت خوب داشته باشیم، فرهنگ لغت فارسی برای هر ایرانی مسلمان و غیر مسلمان لازم و ضروریه. یه کتاب لغت بگم مادر یاد بگیر، برو از روی این کتاب نگاه کن، معنی لغت رو ببین، باید تو بدونی و باید یاد بگیری که میتونی کلمه مناسبی رو به کار ببری و به این اندازه زشت نباشه. برای اشاره به اموری که زشت هستن لازم نیست ما کلمات خیلی زشت رو به کار ببریم. قرآن ببینید کلمه فحشا رو به کار میبره به عنوان چیزی که فاحشه، اینقدر این کلمه به زیبایی زشتی رو میرسونه بدون اینکه هیچ زشتی رو بگه، به عنوان گناه بسیار آشکار فاحش، یعنی خیلی روشن دیگه، و فحشا از اون، فحشا یعنی گناه بسیار زشتی که میتونه پرده های ستاریت خدا رو هم از بین ببره. قرآن با این کلید واژه حرف میزنه، کلید واژه های خاصی رو میگذاره و به ما یاد میده زیبا سخن گفتن.
ممنونم، من تقریبا جواب سوالم گرفتم، اینکه اگر بخواین آگاهی لازم به یک نوجوان داده بشه شما تقریبا طریقه غیر مستقیم رو صلاح میدونید، اینکه خانواده مستقیما بشینن و تشریح بکنن مصلحت نیست، حالا از طریق مطالعه کتاب یا یک طریق غیر مستقیم برخواد. این حیا در گفتار
در حقیقت ببخشید ما اینجا بخواییم تربیت کنیم، میخواییم مربی باشیم، معلم نباشیم، با مربی بودن این راه رو میخواییم باز بکنیم تا او همیشه یاد گرفتن رو جزئی از وجود خودش.
درسته، پیش از برنامه دیدم که توی نوسپرداری ها و نوشته هایی که میخواستیم توی برنامه بگین انواع حیا رو نوشتید، دلم خواهد حالا بعد از یک میان برنامه‌ای که دیدیم این رو برای ما توضیح بدیم و گمان میکنم حیا در گفتار یکی از همون انواع حیا باید باشه که انشاءالله بعد از میان برنامه برای ما توضیح میدید. دوستان محترم 20303 سوالی اگر دارید حتما بپرسید، مطرح کنید، انشاءالله سرکار خانم نیلی‌چی‌زاده کارشناس محترم ما پاسخگوی سوال شما خواهند بود. یک میان برنامه با هم ببینیم و برگردیم سر بحث برنامه.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران رو از خداوند تبارک و تعالی طلب میکنیم. پیامبر ما، پیامبر نور و رحمت، یکی از مصادیق و عنوانهای بسیار مشهور حیا و عفت بودند. دین ما دین حیا و عفت هست. این برنامه هم به این موضوع اختصاص داره. اما اینکه حیا چه هست و چرا باید رعایت بشه در بخش اول برنامه توسط کارشناس محترم ما توضیح داده شد. لطفا برنامه رو دنبال بفرمایید، ما رو همراهی بکنید، از لطفتون ما رو بی دریغ نگذارید و برسیم بر سر اینکه انواع حیا چه بود، آثار، اقسام و عرصه های رعایت حیا کدام هستند. خواهش میکنم.
خب اجازه بدین که از حیای در نگاه صحبت بکنیم. در روایت داریم که جایگاه حقیقی حیا دو چشم انسان هست. دیدید افرادی که احیانا آدم هایی هستند که حیا در زندگیشون به عنوان یک صفت و یک ملکه حقیقی نیست، نگاهشون نگاه گستاخیه، نگاه پرده دری هست. و کسانی که افراد با حیایی هستن معمولا حیا میکنن و سر به زیر میاندازن و چشمشون رو در حقیقت صورت خیره ندارن. حتی این حیا رو داریم وقتی که شما سراغ خوبان میرید، اولیاء خدا میرید، خیره اونها رو نگاه نکنید، در اینی که نگاه کردن به خوبان، به علمای الهی، زمینه معرفت برای انسان ایجاد میکنه. حتی در روایت داریم که نگاه کردن به در خونه عالم هم برای انسان نور و بارقه های نورانی میاره. اما این خیره نگاه کردن، همون خیره سری که تو فرهنگ فارسی ما هم وجود داره، زمینه برای بی‌حیایی هست. روایت قشنگی هستش از پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. در میان جانداران ایشون میفرمایند که جانوران در حقیقت حیوانات، میفرمایند که گاو سرور چهار پایانه. بعد ایشون میفرمایند که چون از وقتی که بنی اسرائیل گوساله ای رو جای خدا پرستیدند، گاو دیگه چشمهاش رو به سمت آسمون نبرد، به سمت بالا نبرد، دیگانش رو به طرف آسمان بلند نکرد به خاطر شرمساری از خداوند. این روایت شریف در کتاب علل و شرایع جلد دوم هستش. یعنی حتی در میان حیوانات هم این حیای از خداوند وجود داره. انسان که دیگه اشرف مخلوقات هست، در بالاترین حد از حیا و نجابت قرار میگیره. پس طبیعتاً دنیای امروز که عرصه دیجیتال و عرصه رسانه‌های دیداری شنیداریه و سعی میکنه با فانوس خیال انواع فیلم ها و نمایش ها رو از طریق تصویر و از طریق امواج نوری به انسان برسونه، عرصه حیا شکن جدی رو فراهم کرده. غارت کردن انسانیت انسان از راه چشمش، غارت کردن عقلش و ایمانش از راه چشمش، از بلوتوس ها، از فیلم های مستهجن، از انواع سایت ها و وبلاگ های نامناسب. اینها زمینه هایی برای اینکه اون ایمانه از بین بره، برای اینکه اون عقله زائل بشه. به همین دلیل حیای در دیداری که از اون چیزهایی که اهل بیت به طور جدی به ما گفتن خیلی ازش مراقبت بکنید.
من یکم معذب شدم چون دارم از ابتدای برنامه شما که صحبت میکنی خیلی خیره نگاه میکنم. این خیرگی برای اینکه تمرکزم از بین میره اگر سرم بندازم پایین. به قول شما حالا این نگاه من بد الان؟
نه، اون حیایی رو که میگیم حیایی در نگاه، در حقیقت وقتی هستش که فرد مورد سوال قرار میگیره، وقتی هستش که در مقابل نامحرمه، در حقیقت موارد ویژه‌ای رو پیدا میکنه، یا نگاهی که نگاه طلبکاریه، نگاه هایی که ما خودمون تشخیص میدیم مثلا یه 10-12 تا نگاه غلط داریم، بین اونها نگاه های نجیبی هست که طالب برای دانستن، طلبکار نیست، طالبه. نگاه شما نگاه زیبای خواستن و دانستنه.
خدا باشه.
زنده باشید. خب تاکید من این هست، ببینید ما امروز اخلاقهای حرفه‌ای متاسفانه توی کشورمون خیلی جدی تبیین و توضیح داده نمیشه. مثلا یک کسی که کاسبه، اخلاق حرفه‌ایش باید چی باشه؟ کاش یه روزی میشد توی سیمای جمهوری اسلامی بحث‌های جدی و پشت سر همی گذاشته میشد، به نظر من مهمتر از سریال‌های تلویزیونیه، که اخلاق حرفه‌ای رو برای هر قشر و گروهی یاد بده. اخلاق حرفه‌ای یک گلفروش باید چی باشه؟ باید و نبایدهای اخلاقیش. اخلاق یک معلم، اخلاق یک شاگرد، اخلاق یک کسی که کارگره، اخلاق یک کسی که کارمنده. و بین همه اینها اخلاق در موقعیت‌های مختلف، مثلا اخلاق در فضای نت، در فضای اینترنتی، فضای دیجیتال، واقعا اخلاق در نت امکان پذیره؟ بله. چجوری؟ قواعدش چیه؟ چون یکی از اون محورهای اخلاق در نت عرصه دیداره دیگه، چون بحث حیای در نگاه بود من سراغ اخلاق در فضای اینترنت رفتم. ببینید حتی اگر شما روی سایت شیعه آنلاین هم که برید، براتون امکان داره که پیام‌های غلط تصویری بیاد، حتی امکان داره به صورت ویروس‌های کامپیوتری بیاد. اگر شما توی سایت‌های بسیار خوبم که رفته باشید، تصاویر نامناسب خواهند اومد. من باید یاد بگیرم چجوری از حیای در چشمم سیانت کنم، مراقبت کنم. امروز حیای چشم بسیار سخت و بسیار ارزشمندتره. تا اون زمانی که شما امکان داشت فقط در عرصه حضور با یک نامحرم و یک بزرگتر، یک استاد، یک ولی خدا باید حیا رو حفظ می‌کرد.
بخشی از حجابه.
بله، در حقیقت دروازه‌ای و ضلعی از حیای حجاب پنجگانه‌ای هستش که حجاب در نگاه، چیزی که خداوند از ما میخواد. تأکید ویژش بر مردان در ارتباط با زنهای نامحرم به خاطر اینکه زیبایی شناسی مرد از دریچه چشمش هست. ای مردهای مؤمن، چشمهای خود رو فرو بیفکنید، خیره نگاه نکنید، جستجوگرانه به دنبال زیبایی های زنانه یک زن نباشید و اگر دیدید در حقیقت چشم بر او ببندید، چشم بر اون زیبایی ها، نه بر دیدن او و احیانا نادیده گرفتن حقش. و بعدش دوباره تاکید به خانم ها که خانم ها شما هم باید در عرصه حیای در نگاه مراقبت کنید، صیانت کنید از قلبتون، چون گفتیم امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که کتاب دل به وسیله چشم نوشته میشه و هر موقع کسی یاد بگیره که حیای در نگاه رو مراعات بکنه، چشم سومش یا اصطلاحا چشم برزخیش کم کم باز میشه. و اون روایت زیبای امام صادق علیه السلام در کتاب شریف مصباح الشریعه کهشون میفرمایند هر کسی که چشم بر آنچه که خداوند نمیپسنده ببنده، خداوند چشم او رو بر شگفتی‌های عالم باز میکنه. یه تمرین ساده، یه آزمون الهی، 40 روز مراقبت کنم از چشمم، عکس، فیلم، تصویر، افرادی که در دل من زمینه ای رو برای غفلت و گناه فراهم میکنن، چشم به اونها ببندم تا خداوند چشم سوم من که دقیقا در پیشانی و جایی هستش که مهر بر اون گذاشته میشه اون رو باز بکنه و اون شگفتی ها رو به من نشون بده. خب با یه همچین ویژگی در حقیقت ما این راه رو باید باز بکنیم برای اینکه حیا رو در درون خودمون بیشتر بکنیم. البته نگاه کنید، گفتیم که همچنان ما باید به صورت موازی جلو بریم، خجالتی بودن هم غلطه. بعضی ها امکان داره چون زیادی خجالتی هم اصلا نمیتونه نگاه کنه، یا مدام چشماشو هی به هم پلکشو به هم میزنه، مدام سرشو جای دیگه‌ای مشغول میکنه، امکان داره این فرد خجالتی باشه. یعنی این دوتا رو باید از همدیگه تشخیص بدیم و جدا بکنیم. کسی که حالت کمرو و خجالت زده داره نمیتونه راحت نگاه بکنه، همینجور که کسی که دروغ گفته. معمولا آدمایی که دروغ میگن اگه در مقابلشون باشه میگه شما این کارو کردی، سعی میکنه چشم در چشم نشه، خودشو قایم کنه، پنهان کنه، چون خودش یعنی ویترین وجودش چشماش. این ستا رو از همدیگه تشخیص بدیم. آدمای گناهکار وقتی که در معرض سوال قرار میگیرن در حقیقت یه جورایی حیا میکنن ولی دارن خودشون رو پنهان میکنن. آدمی هم که خجالتی او هم نگاه نمیکنه، اما فرقش با آدمی که با حیاست، آدم با حیا در رفتارش اقتدار داره، دست پاچه نمیشه، در حقیقت دچار نابسامانی در رفتار و گفتار نمیشه، نگاهش رو پنهان میکنه و مراقبت میکنه.
داشتین عرصه ها رو میگفتین، اگر بحثتون رو من قطع کردم همین رو ادامه بدین، اگر هم که تموم شده، این که ترک حیا چه عوارضی در زندگی داره.
ببینید حیا مرحله بعدیش حیای در گفتار هستش. در حقیقت این که زبان با توجه به کاربردهای زیادی که داره میتونه برای انسان این زمینه رو فراهم بکنه که احیانا عرصه بی حیایی ها رخ بده. اندیشمندان بزرگی در مورد بحث حیا صحبت کردن که ویژگی حیای در زبان و در گفتار راه ما رو به سمت زیبایی های درونی خودمون هم فعال میکنه. امیرالمومنین میفرمایند که سخن بگویید تا شناخته شوید، چرا که انسان در زیر زبانش پنهانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. برای حیایی که ما در استفاده از زبانمون داریم نگاه بکنید، حضرت موسی علیه السلام وقتی که با خداوند سخن میگن به خداوند اینجور میگن: پروردگارا، من شرمسارم از این که با تو با زبانی سخن بگویم که با دیگری صحبت کردم و حیای من از تو مانع صحبت با دیگران می شود. یعنی کسی که غرق در ارتباط ویژه با خداست، با هر کسی هم که داره حرف میزنه داره با اون معشوق ازلی خودش سخن میگه. این عبارت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به ما یادآوری میکنه که ما یادمون نره خدا ازمون خواسته و بهمون اجازه داده روزی 5 بار با خدا سخن بگیم و حیای در گفتار رو یاد بگیریم. بعضی امکان داره که مطالب نامناسبی رو بگن به بهانه این که میخوان لطیفه بگن، به بهانه این که به قول معروف میخوان جوک بگن. یادمون باشه جوک و طنز وقتی که لطفی توش باشه لطیفه است و لطیفه اون چیزی که فرهنگ ایمانی و ایرانی ما به ما یاد میده. گاهی امکان داره دو نفر همجنس باشن، دو تا آقا باشن یا دو تا خانوم، و کلامی رو که دارن میگن مامان لطیفه حریم های حیا رو میشکنه. خب این قطعاً چیزیه که عرصه های ایمانی اونها رو دچار آسیب میکنه و بخشی از عقل اونها معلومه که دچار آسیب خواهد شد. اگر بین دو نامحرم باشی که دیگه خیلی جدی تره، یعنی هم حریم های عفاف رو آسیب میزنه هم حریم های حیا رو. گاهی بین اقوام در حقیقت خانواده و فامیل امکان داره رایج باشه، یه نفر هست امکان داره شخصیتش اینجوریه که اون که میاد میگن خب چند تا طنز جدید بگو چی داری، حالا یا با از طریق گوشیش شروع میکنه چک میکنه یا نه کلی زیر بغلش یه عالمه طنز داره. من همیشه به دوستان توصیه میکنم طنزهای زیبا و لطیفه های زیبا یاد بگیرید. کسی که قدرت طنز زیبا و لطیف رو داره قدرت عقلانیش بالاست. آدمهایی که میتونن به زیبایی بخندن و زیبا بخندن آدمهای توانمندین. اما کسایی که این ویژگی رو نداشته باشن یا آدمایی میشن که اهل نیش و کنایه زدنن یا آدمایی میشن که زشت کلامهای زشتی رو میگن تا دیگران رو بخندونن یا سعی میکنن دیگران به دیگران بخندن، تمسخر کنن. ما ایرانی‌ها روحیه لطیفه گوییمون خیلی زیاده. یهو میبینید یه طنزی براتون مثلا از اصفهان میاد، بعد مثلا 5 دقیقه بعدش همون طنز از مثلا خوزستان میاد توی روی پیامکتون. خیلی سریع یه طنز منتشر میشه. مردم که حتی خدا رو هم دست میندازن برای خدا و خدایی نکرده برای خدا و اولیاء خدا هم طنز میسازن، باید حواسشون باشه این بی‌حیایی کردن در عرصه ایمانی قطعی به من و به بسیاری از خوبیام آسیب میزنه. گاهی مثل نمک توی آب ایمان من رو حل میکنه. گاهی حضور بچه‌ها مانع از این هستش که ما بخوایم حتی کلامی رو که امکان داره در عرصه خلوت میان زن و شوهر هست این حیایی در گفتار باید خیلی رعایت بشه. گاهی بعضی از بزرگترها امکان داره به خاطر موقعیت سنیشون یا ویژگی‌های شخصیتیشون فکر کنن که خیلی راحت اجازه دارن که دیگران رو در عرصه بی‌حیایی وارد کنن با کلامشون و فکر می‌کنن اینجا خیلی آدمای توانمندین، چیزایی میتونن بگن که بقیه نمیتونن بگن. نه، نشون دهنده ناتوانی که شما نتونستید زیبا با حیا پیامتون رو به مخاطب برسونید. این پیام رسانی فصیح و بلیغ اگه اجازه بدید بگم که جزء ویژگی‌های یک انسان مؤمنه. یه انسان مؤمن وظیفه‌شه یاد بگیره که از زبانش کارکردهای زیبایی به دست بیاره. بیانش رسا، محکم، لطیف و در حقیقت رسا و گویا باشه. فصیح و بلیغ بودن. چرا؟ چون همه اینها جزء معیارهای قرآنی سخن گفتنه. قول للناس حسنا، قولا سدیدا، قولا لینا و در حقیقت اون بیان بلیغی که شما میبینید که اولیاء خداوند از خداوند درخواست میکنن.
خانم این چیزه من که یکی از سوالا رو بخونم بحثتون رو به هم نمیزنه.
نه بفرمایید.
خب ممنونم. گفتن من جوانی هستم که واجبات دینی را تا حد امکان انجام میدهم. نمیگویم که خیلی مذهبی هستم اما بی اعتنایی نسبت به مذهبم نیستم. من مدتی است که گرفتار گناهی شدم که هرچه از خدا میخواهم که مرا از این گناه نجات دهد موفق نمیشوم. میخواهم پیش بندگان خدا اعتراف کنم اما واقعا از حل مشکلم عاجز شدم. گناه من این است که از راه‌های مختلف به عکس‌های مبتذل دسترسی پیدا کردم و به آنها نگاه میکنم. توجیه من هم برای این کار این است که اینها بیدین هستند و نگاه کردن به آنها بهتر از آن است که چشمم دنبال زنان و دختران مسلمان جامعه ام باشد. به هر حال من به این کار معتاد شدم و خلاصی از آن برایم مشکل است. کمکم کنید.
ایشون در حقیقت گناه کردن رو به خودشون روا دونستن و فکر کردن نفس این که گناه رو در عرصه اجتماعی سعی کردن پاک بکنن و گفتن من دنبال زنهای مسلمان نرم، ولی به خودشون اجازه دادن که گناه مجاز باشن. نه، هر کسی گناه مجاز باشه در حقیقت شیطان انتخابش کرده. این اشتباه رو نکنیم. خداوند از ما میخواد که مراقبت از خودمون بکنیم. بله ما باید مراقب دیگران هم باشیم، اما علیکم و انفسکم به این دوست خوبمون میگیم مراقب خودتون باشید. شمایی که به خودتون اجازه میدید به تصاویر زنهای غیر مسلمان نگاه کنید، شیطان خدایی نکرده روزی دیر یا زود میتونه شما رو به جایی برسونه که در مورد خوبان هم اشتباه بکنید، در مورد اونهایی هم که به آیین توحیدی گرایش دارند و زیر نور خدا زندگی میکنند به خودتون اجازه بدید که در نگاهتون وحشیانه و بی‌رحمانه گناه رو روا بدونید.
بله
من بارها توی مشاوره هام از خانوم ها این رو شنیده بودم این آقا در حقیقت شهامت داشتن که به این مشکلی که بهش دچارن اعتراف بکنن، نه اعتراف به عنوان این که ما فکر کنیم اینجا اعتراف بکنن به ما، نه، اعتراف کردن به خود، این که من با خودم رو درواسی نداشته باشم. بعضی از خانم ها میگن که ما میبینیم مثلا تو گوشی همسرمون عکسای نامناسبی هست، تصاویر نامناسبیه، یا پای اینترنت عکسای نامناسبی رو میبینه یا سیو میکنه حتی متاسفانه. چی کار باید بکنیم؟ این برادر خوبمون میگن که من میدونم که دچار یه آسیبم، اما یه جورایی سعی کردم که خودم رو توجیه کنم. اجازه بدین به ایشون عرض بکنیم که در حقیقت شما به عنوان کسی که برای خودتون قل و زنجیر آفریدید، این قل و زنجیر در درجه اول در وهم شماست، در خیال شماست. شما میگید من عادت کردم. عادت کنید که نکنید. ما برای اینکه بتونیم خوب بودن رو تمرین کنیم اراده لازم داریم. بله، ایشون میگه من چون از این کار لذت میبرم. یادمون باشه بسیاری از گناهایی که به غرایز ما مرتبط میشه لذت‌های کاذب و موقتی داره و بعدش دردهای بسیار. برای اینکه بتونن از این گناه عبور بکنن لازمش به اینه که به طور جدی دلشون رو ببرن سمت خدا، یعنی بگن که خدایا من دارم از یه لذتی که تو نمیپسندی خودم رو محروم میکنم. لذت لذت برام، ولی میدونم که تو نمیپسندی و با این ویژگی در حقیقت من دارم به خودم آسیب میزنم. میخوام با تو یه عهدی رو ببندم. اون عهدم این هستش که تصمیم میگیرم این عکس‌ها رو کمتر ببینم. اول از کم شروع کنم، کمتر ببینم، تایمش رو کوتاه کنن و در حقیقت تعدادش رو کم کنن، اینقدری که در همین ارتباط باید در حقیقت در میدان نگاهشون نور به دست بیارن، چون هر یه تصویر زشت و نامناسب قطعا ظلمتی رو در قلب من میکاره. من باید عرصه نورانی ایجاد کنم. شما بعد از یه همچین چیزی برو تجدید وضو کن، بعد بیا سرت بذار رو مهر، بگو خدایا اشتباه کردم، میدونم، نمیخوام و کمکم کن. همون موقع قرآن رو باز کنن. قرآن جنس نوره، کلماتش هم نوره، حتی نگاه کردن به اون هم نوره. دل به قرآن بسپرن. یاد اون وصیت‌نامه قشنگ شهید رجب بیگی میافتم در مورد قرآن بخوان، که ایشون عبارت قشنگی رو داره.
چی گفتن؟
یکی از اون مواردی که هستش اینه که میگه هر موقع حس کردی که دنیا آخر راه زندگیه و تو باید لذت ببری و خدا رو فراموش کردی، قرآن بخون. قرآن رو باز کن و از خدا بخواه که باهات حرف بزنه و کلمات قرآن رو ببین و بذار دلت از سنگ شدن نجات پیدا بکنه، بذار بتونی توبه کنی، زمینه توبه کردن رو خودت باید فراهم بکنی و در رضای این اشتباهی که داری انجام میدی برای اینکه این گناه کاملا پاک بشه توی زندگیت یاد بگیر اون چیزهایی رو که خدا گفته بهش نگاه کن، اونها رو تو زندگیت بیشتر کن، فایلای نورانیت زیادتر شه، فرصت بیشتری رو بگذار برای اینکه بری دیدن مادرت، دیدن پدرت، به چهره اونها بشین، با محبت نگاه کن، نیاز تو به نگاه کردن بذار از این طریق سیراب شه. بله، این نگاه نگاهی نیست از جنسی که تو میخوای، نگاهیه که قلب روحانیت از تو میخواد. بذار این فایل نورانی باز بشه. تو وقتی که
این مسئله تنها در مورد کسی مطرحه که فرصت لذت بردن از طریق شرعی رو نداره، یا اینکه ممکنه،
نه عرض کردم بارها خانم هایی که در حقیقت همسرانشون مبتلا به این مشکلن. ببینید گناه یه باطلاقه. کسی که مجرده میگه که من چون همسری ندارم توجیه میکنه خودشو، کسی که همسری داره میگه خب همسر من این زیبایی های خاص رو نداره توجیه. خدا انسان رو آفرید انسان توجیه را، تا وقتی که ما توجیه میکنیم خودمونو، شیطان هم مهمترین اشکالش این بود که اشتباهش رو توجیه کرد، اما حضرت آدم و حوا چیکار کردن؟ گفتن خدایا غلط کردیم، ما رو ببخش. استغفار معنیش اینه. برای همینم هم میگیم حتی بعد از این گناه بیا و بگو خدایا غلط کردم، یعنی به خودم توجیه نکنم، بگم که نه من کارم که خوبه، حالا خدایا اینا بالاخره مسلمون نیستن. هر چیزی که زمینه گناه فراهم کنه گناه، مقدمه گناه گناهه. اگر نگاه کردن به زیبایی های یک زن، زیبایی های آشکار و زیبایی های پنهان یک زن زمینه رو برای تو فراهم میکنی که هوس پیدا بکنی و قطعی بدون 100% این اتفاق رخ میده. فکر کردن به گناه گناه پیش میاره، چه برسه دیدن عرصه هایی که گناه ها بر هست. خب اجازه بدیم برگردم سراغ اون فرمولای درمانی.
چیزی در حدود یک دقیقه فرصت داریم که جمع‌بندی کنیم.
چشم. و من در این حال میخوام یک کتاب رو هم به دوستان معرفی کنم.
حتما.
نگاه کردن به چهره پدر و مادر در حقیقت با محبت عرصه نورانی رو برای من ایجاد میکنه. بعدیش نگاه کردن به کعبه، خانه خداست، عکسی از تصویر کعبه، نگاه کردن فیلم کعبه، این رو بگذار بگذار و از خودت حیا بکن که داری خانه خدا رو میبینی و در کنارش به خودت اجازه میدی که به زشتی ها هم نگاه کنی و نگاه کردن به سبزه و آب جاری که نور چشم رو زیاد میکنه. بذار هر جایی که روش آرم خداست، آب و سبزه نشون میده خدا هست و همه جا هست. برای خدا هیچ جا غایبی رد نکن، خدا همه جا حاضره. برای اینکه عرصه حیامون گسترده تر بشه اجازه بدید کتاب خوب آقای بانکی رو داشته باشیم. آقای بانکی کتاب حیا رو نوشتن و چندین اربعین حدیث در مورد عرصه های حیا، آثار حیا، کارکرد های حیا و اینکه چجوری میشونیم یه زندگی با حیا داشته باشیم. و یه کتاب دیگه از جناب آقای حورزاده که با مقدمه پروفسور لگنهازن هست در مورد حیا، زیبایی بیپایان. این دو کتاب جزو کتابای بسیار خوبیه که دوستان ما میتونن با اونس با این کتاب زمینه های حیای بیشتر، یعنی عقل بیشتر، حیای بیشتر یعنی ایمان بیشتر رو برای خودشون فراهم کنن. انشاءالله در جلسه بعد که پاسخ به سوالات دوستان رو خواهیم داشت، من سعی میکنم مابقی عرصه های حیا رو هم عرض.
وقتی سوالا رو میخوندم دو تا از موارد خیلی به چشمم خورد. یکی خانم هایی که نسبت به اخلاق بد همسرشون شاکی بودن و دیگه موردی که جوانهایی که به آرزوهاشون نرسیدن احساس افسردگی میکنن. نمیدونم از بین این دو تا مورد، حالا باز دوستان ما باید نظر بدن، ما برای هفته آینده چه مبحثی رو از دیدگاه شما دنبال خواهیم کرد؟
ما بحث حیا و نجابت رو خواهیم داشت برای پاسخگویی به سوالات و تکمیل بحث. ان شاء الله بعد از اون به همین مباحثی هم که شما فرمودید حتما خواهیم رسید.
بله، متشکرم. من به شما خسته نباشید میگم، بازم تشکر میکنم هم از طرف خودم هم از طرف همه دوستانی که امروز و از این بحث بسیار شایسته شما کمال استفاده رو بردن. میخوام با شما خداحافظی بکنم، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. ان شاء الله که قدم هاتون خیر باشه و چشم هاتون به نور الهی روشن باشه. شما هم برای ما دعا بکنید، شما هم برای ما طلب خیر بکنید و اینکه بتونیم خدمتگزاران بهتری برای شما باشیم. 20303 سوالاتونو مطرح بفرمایید تا انشاءالله هفته آینده. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.